بسم الله الرحمن الرحيم. انسان علت محدثش و همینطور علت مبقیش که به زبان دیگه یعنی موجودیتش و حیاتش قائم به نفس نیست یا قائم به ذات نیست، نه از خود موجود شده و نه با اتکای به خود حیات داره. قائمم یعنی تکیه دادن. اون قیومیت که انسان داره هم در تولد هم در حیات رو میگن قیام. ذات هم که یعنی خود، نه در علت محدثش یعنی موجودیتش، نه در علت مبقیش یعنی حیاتش و طول عمرش قائم به ذات نیست. وقتی موجودی اثبات میشه قائم به ذات نیست، یعنی قائم بالغیره، چون هست. یک موجود ازش صحبت میکنیم الان هست، وقتی هست قائم به ذاتم نیست پس قائم بالغیره. یعنی اثبات قضیه انسان تقریبا یه اثبات به ضده. البته اثبات به ذات هم میشه، حالا مسیر به ضدش جذاب داره. مثل اینکه وقتی روز هست اثبات میشه روز هست، شب نیست هم اثبات شده دیگه. اون کسی که وقتی میفهمه روز است میره در پی اینکه حالا شب هم نیستم میخوام اثبات کنم، بلاحت داره و این وقت تلف کردن داره. انسان هم ماجراش، انسان موجود هست، هست وجود داره، قائم به خود نیست پس اثبات می شود که قائم بالغیره. از خودش خلق نشده، از دیگری خلق شده، قائم بالغیر. حالا این که میگه قائم بالغیر از یک وجود دیگه است، این قائم بالغیر بودن یعنی اون غیر، آن موجود یا اون چیز، هم اشکال نداره بگیم حالا تو بحث علمی، اون قائم بالغیر بودن، به غیر خود بودن، اون غیر غیری نیست شبیه غیرهای دیگه. من از خودم خلق نشدم، از غیر خودم هم خلق نشدم، چون غیر خودم هم یه کسی مثل خودمه. این ظرافت رو دقت کنین. از یه وجود دیگه خلق شدم، اما آن وجود موجودی بین موجودات دیگه نیست. موجود است اما موجودی غیر از من نیست. یک، موجود است اما موجودی شبیه دیگر موجودات هم نیست. من به اون قسمتشون سوال پرداختم کاری ندارم که الله تعالی با من غیریت نداره. نمیخوام بحث برم و چون بحث نیست دیگه است. فقط همین رو داشته باشین تا این تیکه دومش رو بحث کنیم. مدخل بحثمونم هست آن غیری که من قائم بهشم، یه غیری شبیه غیرهای دیگه، این مدخل بحثه، یا یک غیری که فقط خودش غیره، او یک جزئی است که فقط خودش یک جزئه، جز مقابل کل، نه مقابل جزهای دیگه. به زبان دیگه آن موجود همان غیری است که همه غیرها از اوست، حالی که من بهش قائمم. دوباره دیگه میگم، من قائم بالغیرم. آن غیر، وقتی میگیم غیر یعنی هر کس غیر خودم، نه هر کس غیر خودم نیست، یک غیر خاصیه که هر کس غیر خودم هم قائم به اوست. دقت کردی شو؟ حالا اینجا این برهان شریف رو دقت کن، میخواد چی رو اثبات کنه، خیلی هم جذابه. آن موجود همان غیریست که نه تنها من قائم به اویم، همه موجوداتم قائم به اویند. چرا؟ چون اگه من قائم به غیر باشم، او هم قائم به غیر باشه، این یکی هم قائم به غیر باشه، چند تا غیر شد؟ سه تا. حالا چقدر میشه غیر پیدا کرد؟ پس باید به تعداد انسانها ما نوع خلقت داشته باشیم، ولی همه انسان ها شبیه همه در نوعیت. هر کدام، اگر هر انسان که قائم بالغیره، یه غیر خاص داشته باشه. اون غیره که غیر نیست که، غیر یعنی اون که من نیست و من رو خلق کرده. غیر تو هم باید همونی باشه که منو خلق کرده، چون تو هم انسانی. غیر حیوان هم باید همونی باشه که منو خلق کرده، چون اونم انسان ضعیفه. غیر نبات هم باید همونی باشه که منو خلق کرده، چون حیوان ضعیفه. غیر جماد هم که جماد متکیه بشه باید همونی باشه که منو خلق کرده، چون جماد چیه ضعیفه؟ نبات ضعیفه. تو فلسفه یه بزنگاهایی هست که خیلی برای فیزیکدان‌ها به درد می‌خوره، اونایی که اهل فیزیکن. هر کسی هم تو اون بزنگاه‌های فلسفه از این فیزیکدان‌ها وارد شده، مثل اینشتین، مثل پروفسور حسابی، اونجا دیگه کلاهشو از سر برداشت، تسلیم شده. اینم از جمله همون مباحثه که ما با انواع الخالق مواجهیم یا با یک خالق مواجهیم و انواع المخلوق. فیزیکدان خیلی رو این میتونن منوف بدن، چون با همه حرکات عالم ماده آشنا، چون به در فیزیکدان میخوره شاید به در شما نخوره این جمله ما. یه غیری هست من قائم بهشم، اون غیری که من قائم بهشم هر موجودی قائم بهشه، هم تو هم حیوان هم نبات. هم چرا؟ دوباره برهان دقت کن، میگم تو انسان اون سخت میشه. اگه تو به یه غیری قائمی که منم بهش تکیه ندارم، منم به چیز دیگه قائمم، باید تو تو باشی و من من، یعنی دو نوع باشه. یه نوعیم یا ضعیف یا شدید، نه فقط من و تو، حیوان هم نوع ماست، نبات هم واسه ماست، یعنی همه تره های عالم، ریحون های عالم، همشون ریحونن یا نه؟ بعضیشون مثلا بی ام و. چرا میگی نه؟ فکر کن. حالا همه انسان های عالم همه انسانن یا بعضیا سنگن؟ همه انسانن. پس مبدأشون یه چیزه. یه غیری هست که من بهش قائمم و همه به او قائمن. دو یه نکته دیگه بگم، اگر یه غیر در صحنه نباشه، غیرها در صحنه باشه، باید ذاتها هم متفاوت باشه. اما هر کدام از ما یک نوع بیشتر ذات نداریم. همه این مسئله رو بدیم برای همین. به زبان ساده یک نوع خلقت داریم که گفتیم در فلسفه اون یه خلقت اولیه، در دین به اون نوع خلقت میگن فطرت. همه دارای فطرتن. این فطرت خودش ثابت کننده این است که خالق واحده. یعنی خدا به زبان ساده یا هست بر تو یا نیست، ضعیف هست یا شدید هست. به غیر از اون خدای واحد هر چیز دیگه ای که هست خدا نیست. اگه تا سن 30 سالگی مسیر علمیتون باز بشه دیگه باز میمونه، دیگه سخت بست. ولی اگه باز نشه خیلی مسیر سختی زندگی خواهیم کرد. اون مسیر سخت اینطوره: اندیشتون تو مباحث معقول حرکت نمی کنه، ولی بدنتون در پول درآوردن حسابی حرکت میکنه، چون خودتون انتخاب کردین. اونایی که مسیرشون مسیر علمی نیست، مثلا تو طول هفته اهل تعلیم نیستن، مطالعه نیستن، دقت کنید همش یا استراحت میکنن یا کار میکنن، تا آخر عمرشون هم همینطور خواهد بود. حالا تقصیر هر کی بندازه، چون سنت الهیه. من اینو فکر کنم 80 بار تا حالا گفت سنت الهیه. تا یه جایی فرصتش هست کسی علمی بشه، بهترین وقتش نوجوانی تا حدود 30 سالگیه. این 30، حدود 30 تا 40 دیگه این فرصتش کم داره میشه. باید بنیانهای شخصیتیش ساخته بشه و به لحاظ علمی خودش رو نساخته. یه راه میمونه: رب العالمین او رو هی مبتلا کنه. یه وقت من از یه پزشک روانشناسی میپرسیدم، روانپزشک، گفتم آقا این نظر من آمار ندارم، ولی بر اساس قواعدی که میدونم این است که مهمترین اختلالات روحی بین 30 و 40. گفت آفرین بر شما، آمارم هم میدونم. بعد گفت حالا شما چه منظر میگی؟ فیزیولوژیک، گفتم نه حالا همین مبنا رو بهش توضیح دادم. نه خوشحال شده بود، گفت من اصلا اندیشم نسبت به بیمارام تغییر کرد، اصلا حواسم نبود که باید به اینا اشاره هم بکنم، بودو وقت داری، بودو وقت داری. میگفت من همش اینطور میکردم، چون من روان پزشکم زیاد صحبت نمیکنم، درمان میکنم. میگفتم به هر حال دنیاست، این قرصم بخور، به هر حال دنیاست، باید بودونمش. آفرین، یا بودونیش. معمولا میرسن به این وقت زندگی کردن سی به بعد دیگه، آدم سی به بعد دیگه باید زندگی کن. این سی به بعد عمدتا الان مطلق نیست، تازه شروع میشه. کی؟ کسی که باب علمش باز نشده باشه، اندیشه حرکت نمیکنه، رشد نمیکنه. یه راه داره رب العالمین، شما هی دعا میکنی خدایا ما رو نجات بده، ما رو کمک کن، ما رو تربیتون الله تعالی هم اجابت میکنه دیگه. یه چیز بیشتر نمونه، اونم ابتلاعاته. نگفتم برای این، چون مباحث معقول وقتی عقلتون نمیتونه بیاد، این داره نویز میده، من هنوز راه نیفتادم. شاید 20 سالم نشستی کتابم خوندی، او داره نویز میده، میگه من چرا نمیتونم با بقیه بودو هم. نویزشو جدی بگین، از یه جا به بعد دیگه نویز نمیده. نویز که البته بگیم سیگنال، نه فقط شما، برخی علما هم اینطورن، برخی علما هم هنوز اهل علم نشدن. خیلی جالبه، جس علمیو دارن، اندیشهشون راه نیفت. ولی بلکس، اگر کسی بی راه بیفته، راه بیفته، او دیگه بیشتر از این که الله تعالی ابتلای جسمانی و اینها بهش بده، ابتلای علمی بهش بده. این پرانتز بسته. این فطرت خودش از براهین اثبات این است که خالق واحده، نه خالق من تو، هر چی هست. حالا ما تو انسان ها صحبت میکنیم. حالا من قائم به غیری هستم که همه غیرها از اوست، نه فقط غیر منه، غیر همه است. اون غیر غیریت هم نداره. رب یه پاده رفتیم جلو. یعنی چی؟ یعنی من تو عالم ماده میخوام اون لحظه کم اسلیشه اوی میگیم، حالا من فهمیدم که همه چیز، هر موجودی قائم به اوست. حالا او یه اوی برتر از همه یه موجودات، یا اصلا از شبیه موجودات نیست، گشای موجودات نیست. میخواد چیکار کنه؟ میخواد شما اون چیزی که تو ذهنتون ساختی نظر الله تعالی رو خراب کنه. یه آدم خوبه، حالا بعضی های پیر مرده. من وقت رفته بودم جایی دعوت بودم، اون آقایی که دعوت کرده بود مسئول اون دفترش اومد جلوی، جوان خوبی هم بود، گفت که من بچه محل شما هم، محل قدیم ما. گفتم من یادم نمیاد، گفت من خانواده میشناختم و خیلی پسر خوبی هم بود و اینها. گفتش من خیلی عاشق خدا هم. گفتم خدا عاشق کنم، به خودشو میابار تو کالیب. میگفتم هم دعا کن. میگم نه خیلی من دوستش دارم. گفتم من شما یه سوالی کنم. گفتم بگو. میگم این خدا رو میتونم بقیه هم معرفی کنم. گفتم حالا میتونی به من بگی چه شکلی؟ من معرفی کن. گفت نه خواهش میکنم. گفتم معرفی کن. گفت فیلم حضرت یوسف رو دیدین؟ گفتم آره. گفت اون جایی که اون سفید بوشه میومد با حضرت یعقوب، میگفت آرام باش، خدا اون شکلیه تو ذهنم. گفتم به کسی معرفی نکنی. حالا وقت نبود، من با هم میرفتم صحبت میکنم، وقت نبود بهش بگم، که فقط تونستم همین یه شک رو بندازم که حالا قبل از قبول نمیکرد. میگفت چرا خوبه که میاد به هم میگه که محسن پاشو نماز بخون، من بلند میشم استاد اینجوریه. گفتم خب خوبه. قبل از فیلم حضرت یوسف خدا چه شکلی بود؟ این دلین گیر کرد. شبیه کی بود؟ یکم یک. گفتم اون رو روش فکر کن، الان من وقت نمیکنم. رو این که قبل حضرت یوسف خدا چه شکلی بود فکر کن، بعد با من صحبت کن. گفت من خیلی ذهنم درگیر شده، نمیتونم. نمیتونست. اونو ور میداشت، میدید هیچی نیست، میذاش. گفت حالا اشکال داره من با همین خدا؟ اشکال داره، خدا دوستت داره که این سوالو کردی. این روش بیان تجرید. یه خدایی دارم، بعد هی میرم بهش گیر میدم، بعد میبینم آه اصلا این خدای اون خدای نیست که، این بوته. بوت یعنی چیزی که میسازیم مثلش رو میزنیم خدا. خدا نکنه یه کسی رو معرفی هم بکنه. این غیر که غیر است هیچ. حالا دوم، این غیر هیچ شبیهی هم نداره. در اغیار، هیچ شبیه هم نداره. و ما چاره ای از کلمات نداریم، ما کلمه غیر رو بکنیم. ها دقت کن این چی میگه. این غیر که من قائم بگویم، من رو به عنوان اول مخلوقات، اشرف مخلوقات، احسن مخلوقات، کامل مخلوقات، سرور مخلوقات جلوه داده. یعنی خلقت اولیه من اینطوره که او منو احسن و اشرف و در اوج امور خلق کرده، اسمشم گذاشته من تو رو مخمر کردم، ورزت دادم به یه نوعی. این نوع تو اشرف انواعه که بهش میگن عبودیت عبدالله. این نوع خلقت تو هم ولا تبدیل لخلق الله، تغییر نمی کنه. جلسه پیش گفتیم ما چون قائم به ذات نیستیم تصرف و تغییر نداریم. خوب دقت کنید چی میگم. من تو رو یه خلقی کردم، بعد نوع دادم، نه من ترکیب نکردم. ترکیب کار انسانه، الله تعالی خلق میکنه. یعنی هیچ بچه‌ای با پیرن و کچلوار و عبا عمامه به دنیا میاد؟ یادتونه یکی از عرفا به دنیا آمد و میخندین دیگه؟ چرا؟ چون الله تعالی اسم یا مرکب نداره، ما هم نداریم، ولی عالم ماده اقتضای ترکیب داره. او بچه رو خلق میکنه، خانم دکتر پارچه سفید رو میاره، خانم پرستار نمیدونم گهواره رو میاره، ترکیبش میکنه، خلاصه یه کلاهی میزنن سرشون میدن به پدر مادرش. من چگونه خلق شدم؟ من همون گونه خلق شدم که میمیرم. من از این دنیا میرم، نه من و اموال من. این نوعی که خلق شدم، خلق و نوع بوده یا نه؟ خود این نوعه خلق، خود این نوعه خلق بوده که بهش میگن فطرت. تبدیلم نمیشه، عوضم نمیشه، چون قائم به غیره، قائم به ذات نیست. حالا که تغییر و تصرف نیست، پس چرا اینقدر انسانها دوچار بدی میشن؟ چقدر انسانها دوچار شر میشن، دوچار گناه میشن؟ همه این بس داشت میومد، همه چی خوب بودا، همه از الله تعالی، این گربه هم از الله تعالی، ما هم از الله، بارون هم از جنگل، هم از الله تعالی، من هم از الله تعالی، امام حسین هم از الله تعالی است، لا تبدیل لخلق الله هم داشتیم پیش میرفتیم. دفعه چرا اینقدر انسان ها بد میشن و تفاوت پیدا میکنه؟ نه انسان ها، خود انسان چرا اینقدر بد میشه خوب میشه، میشه خوب میشه؟ مگه ولا تبدیل لخلق الله نیست؟ من که قائم به خیر، سوال خوب، من که قائم به ذات نیستم خودم رو بردارم نوع خلقتم بد کنم، من قائم به غیرم، یعنی نباید از یه حدی بیشتر بتونم بدی کنم یا به خودم آسیب بزنم. این برای این است که انسان توهم میکنه که به ذات بد و خوب میشه. نه، یا تو عوام هم میگن، میگن فلانی پست فطرته، فوش میده به الله تعالی، انگار بگی فلانی پست خلقته، بعد اون وقت خالقش پست میشه. هم اینجوری دهن رو باز میکنه، صحبت میکنه، اول آدم اندیشه میکنه، بعد اگه اندیشم نتونه بکنه یه چاره نداره، من صحبت میکنه، بگه اون فلانی دیدی بعضی ها ذاتشون خوبه. من میگم حالا شاید شما با هم میگید میخندید، ببین من کسی بگه هادی دیدی بعضی ها ذاتشون خوبه، میگم ذاتو میبینی؟ میگه حالا اجازه هست یه حرفی بزنم؟ میگم نه، تو حرم منم حرف بزنم دیگه، تو ذاتو میبینی؟ یا میان بقیه میگن فلانی اومدی؟ من میگم نه، تو راهه، هنوز نیومد. کلمه با اندیشه باید بیرون بیاد دیگه. یا اون یکی به اون یکی میگه خوبی، چطوری، احوالت، حالت، حال احوالت، همش یه دنیا خوبی، یه دنیا بپرس جواب. کلمه هستی، کلمه وزن داره، اندیشه میکنه، انسان صحبت میکنه. عوام اینو میگن فلانی در ذاتش رو فهم، ولی نه، اینطور نیست. کف عقل، یا قدیم بس کردیم، کف عقل ذات بینیه. یعنی عقل وقتی راه بیفته، فرقش با بقیه چیه؟ اینه که میتونه ذات ببینه، میتونه ببینه. چون کلمه نداریم میگیم ذات بینی، ذات دیدنی نیست. یعنی مثلا به اصطلاح ساده تر، کف عقل ذات فهمیه، ذات فهمیه کف عقل. یه وقت مرجع تقلید هم میتونه بی عقل باشه. شما فکر نکنید یکی خم شد راست شد نماز خون فلان، نه، آدم دیگه اینقدر هم حیوان نباشه، سرش راحت کلاه نره. دو، یه سنف که همیشه هم مورد کالیبر این بنده بد خدا هستن، بیشترین، بهترین، کمترین و بدترین خدمت رو و خیانت رو به دین کردن، روحانیت. دیگه بقیه تا آخرش. روحانیت بهترین خدمت رو به انسانیت و اسلام کرده و بدترین خیانت رو. بیشترین خدمت رو کرده و کمترین خدمت. ولی چرا مردم که میگن متدینین صرفا فکر میکنن هر کس روحانی شد، هر کس بسیجی شد، هر کس پاسدار شد اول خوبه بعد نه؟ اینجوری چون قدرت ذات بینی ندارن. ذات یعنی پشت پرده، باطن امور. امام اینو داشت. یا هر کس سید شد فلان شد، نه بابا. یا هر کس حاجی شد، او اصلا ما نباید همار باشیم. همار خیلی حسی زندگی میکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. جون میدادن برای آقای منتظری، امام میگفت جات قهر جهنمه. آه حالا تو هیچ وقتم تعیین نمیکنی کجاست جاها، این یه دونه رو تو رامه رسمی تعیین میکنی، جات قهر جهنمه. برگردیم، پس چرا اینقدر بالا و پایین میشه؟ عوام نمیفهمن، عوام ذاتو نمیبینن. ذات و کلمهشو به کار میبرن، میگن فلانی ذاتش بده، فلانی لقمش فلانه، فلانی لقمه. ولی اهل عقل اینطور نیستن، میدونن یه چیزی این وسطه. توی نوع خلقت علت مبقی و محدثه که مشکل نیست، تو قائم بالغیر بودنم که اثبات عقلی شد اونم مشکل نیست. یه چیزی هست که به اینجا دقت کن، یک چیزی هست که من نمیدانم، هیچ عوامی نمیگه من نمیدانم، اول نظر میده، هیچ سوالی نداره. اون چیه؟ اون این کلمه است. انسان‌ها در ماهیت، در خلقت، در قائم بالغیر بودن هیچ تفاوتی ندارن. انسان ها تفاوتشون فقط در قدرت تشخیصه. یعنی اون فطرت یه سوخت و یک انرژی و یه قوه مناسب هر کسیه که بهش تقدیم شده. اینکه اینو چجوری مصرفش کنن اینجا اختیار دارن، بعد خوب میشه، میشه قدرت تشخیص که حالا میخونیم. گفتیم عقل میره همون فطرت رو بلفل میکنه، فطرت مخمره رو. جهل میره فطرت محجوبه رو. حالا عقل میره فطرت مخمره رو، عقل چه قدرتی داره؟ قدرت تدبیر داره. یعنی تشخیصش درسته. تدبیر تشخیص درسته دیگه. مدیریت کردن تشخیص درست رو میگن تدبیر. عقل میاد تدبیر میکنه، میره به سمت فطرت مخمره، تشخیص میده، درست تشخیص میده، میره به سمت فطرت مخمره. جهل چون تدبیر نداره تشخیص اشتباه میده، نه تشخیص نمیده. جهل همش داره تشخیص میده، مشخص میکنه چی چیه چی چیه چی چی. وگرنه به ذاته همه یک چیزن، از یک چیزن، اون چیز مسامحه داریم میکنیم، یعنی از یک خالقن و اینم نمیتونن عوض کنن. تمام ماجرا در نوع تشخیصه. یه مثال بزنم و برگردیم کمی ساده بشه. به جسهاتون اهمیت ندین، به توهماتتون در مورد خودتون اصالت ندین، به جسهاشون، به توهماتشون در مورد خودشون اهمیت ندین. قدرت تشخیص انسان لومد. ببین ما همینطور که مثال محرم داریم، محرمترم داریم. یعنی مادر من محرمترین منه، بعد میرم عقبتر خواهر منه، بعد میرم عقبتر خاله منه. محرمن یا نه؟ ولی میزان پوشش من، گویش من، رفتار من با همشون یکسانه. حتی بعد ازدواج از مادرم محرمتر میشه همسر، درسته یا نه؟ همه قبول داریم؟ آفرین. نامحرم و نامحرم ترم داریم؟ ولی هیچ کسی نو تشخیص نمیده. مثلا برادر شوهر جاری مذکرش میشد با جناق، یعنی شوهر آبجی نامحرم تر است از رئیس اداره. چرا؟ چون امکان فسادش بیشتره. شما ببینید کسایی که تازه اهل دینن برعکسن، انگار نه انگار که شوهر خاله، نمیدونم برادر شوهر، شوهر آبجی میشه، آره دیگه همون کس، اینا انگار محرم دورن، در صورتی که اینها بیشتر از بقیه نامحرمن، چون مفسده میاره. من خیلی گفتم اینو، ما رو طور تربیت کرده بودن که اگر اون وقتا زن داداش همون رو تو خیابون میدیدیم نمیشناختیم دیگه چه برسه. و بالعکس خواهر خانوم خیلی نامحرم تر است از زن همسایه. زن همسایه نسبت به زن صاحب فروشگاه هم خیلی نامحرم تره. زن فروشگاه که اونجا نشسته نامحرمه. دقت کنید چی میگم، تقوا این شکلیه. به اونهایی که اینطور زندگی میکنن چه ارزاقی الله تعالی بهشون میده. تشخیص از عقله، ولی بلعکس جاهل همه چی برمیان. از امیرالمومنین پرسید آقا ما همسایی داریم، سلام میده، من نمیدونم جواب بدم، حق همسایی. فرمود که اصلا سلام، جواب سلامو واجب به دختره گفت، فرمود جواب سلامش واجب نیست. من حالا گمانم اینه که چون نزدیکه، چون هی هم دیگر میبینیم، همچون که محرم تر داریم نامحرم تر هم داریم. بد میشن آدم ها همیشه ریشش اینه که یه چیزی و دو چیزی و یک میلیون چیز رو تشخیص نمیدن، درست تشخیص نمیدن. واجب داریم، واجب تر هم داریم، بله. حرام داریم، حرام تر هم داریم، بله. یه تشخیص دیگه بگم که گفتم توی علما زیاده، اگر قدرت تشخیص داشتن برای شما تو سن نوجوانی و جوانی، بیشتر از اینکه از فواید نماز شب صحبت کنن، از فواید علم و تحصیل صحبت میکردن که تو بعد تو شغل مثل یک فرشته تو گل گیر نکنی، تو نوع روابط اجتماعی مثل یک انسان مرایی ریا نکنی، با اعتماد به نفس زندگی کنی ولو اگر آبدارچی هستی. اون زمان خودش پیرمرده، هی تمام دنیاش اینه که شب نوه ها خوابن، خانوم خوابه، هیچ مشکلی نیست، بلند شه بگه صبح قدوس رب الملائکه و روح، بعد صبح هم به جوان ها میگه که آخ نماز شب، آخ نماز شب. این پیرمردیش تو این تشخیص نداره. میبینی بهترین انسان ها به لحاظ دین، خنگترین انسان ها به لحاظ تخصص میشن، هم دیگر پیدا هم میکنن و کسی هم نیتو بهشون حرف بزنه. امام چطور صحبت میکنه؟ فواید نماز شب یه بحث مبنایی با هم بکنی، بحث فلسفی میکنه، بحث عرفانی میکنه، بعد به پیر مردم وقت میرسه میگه آرام بگیرین، به فکر قیامت باشین، که آدم 60 سالگی گذشت باید حساب کتاب کنه، اون ور رو بسازه دیگه، اون ور خونه بسازه، اون ور مرکب بسازه. آدم ها بعد 60 سالگی خیلی جالب زندگی میکنن، تازه بچه میشن، آقا داری میری، بفرست بفرست به اون ور آباد کن، یه ویلای چیزی اون ور بساز بابا، باورش نمیشه، تشخیص نداره. حالا بگه این سمت همین علما، این همه چی سر این تشخیصه، ولی جاهل نمیگه، میگه مگه نماز شب بده؟ خرابش. من یه وقت نوجوان بودم، یه بیت مصرعی و از چیزی رو مصنعی قسمتی هم مصنعی رو میخواستم بخونم، استادمون گفتش که خب هادی برای ما مصنعی بخون، گفتم بله. دست رسمی سر به سر غیر است و گال، گفت زهر مار. من اینقدر شکست، با کی بود؟ من بود. گفتم نخونم آقا. گفت نه خیر، به تو چه ربطی داره، درس رسمی سر به سر قیل است و گفت همسن من شدی اینو بخون و الان فلسفه بخون. گفتم چشم. نگفت مولای رومی بده، اصلا خودش من گفت یه چند بیت مستعی بخون. منم اومدم یه چی بخونم که مثلا حتما دیگه نمیدونم، حالا نیتم یادم نیست، ولی حتما میخواستم ایشون کیف کنه دیگه، خدا و اینا که نداشت. گفتم الان یه چی بخونم این حکیم کیف کنه. درس رسمی سر به سر قیل است و قال، گفت زهر مار. ناراحت ها ناراحت، گفت برای تونی و درس رسمی بخون. چند تا از اینها داشتون قدرت تشخیص داشت؟ خیلی تشخیص نداره که. حالا من اینو هی بازش میکنم، تمام ماجراها اینه. مثنوی که بد نبود، قدرت تشخیص مهمه. آه کجا میاد؟ جهل قدرت داره، به سمت فطرت هم میره، ولی چون تشخیص نداره همون فطرت رو برعکس میکنه، دچار فطرت محجوبه میشه. که من کجا باید چه شکلی باشم؟ همه شکلی هستن یا نه؟ بعد من کجا باید چه شکلی باشم، چگونه باید زندگی کنم رو تشخیص درستش کار عقله. این که جناب شبستری میفرمودن مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. همین بود. گو اگه یه مسلمانی بدون این بت پرستا چرا بت میپرستن گیر نمیده زیاد، تکفیر میکردن مرحوم شبستری. این چی بود؟ یعنی چی؟ یعنی آقا اون بت پرستی به ذات اشتباه یا به تشخیص؟ به تشخیص. به ذات همه فطرت پرستشو دارن. حالا اون وقتا سنگو میپرستیدن، الان خدای ذهنو میپرستن. وگر مشرک ز بت آگاه گشتی، کجا در دین خود گمراه گشتی. گه حالا یه کسی بره این مشرک رو آگاه کنه، این دست از بت بر میداره، این تشخیص اشتباه داده، تو نمیتونی جلو پرستششو بگیری. خیلی عجیب، نمیتونی جلو پرستششو بگیری. من برم بالاتر، ندید او از بت الا خلق ظاهر، مشرک بدان علت شدن در شهر کافر. یه حالا این که تو به شبستری میگی آقا اون پچه بهش میگن کافر، میگه چون که این فقط ظاهر رو دید، در شهر ظاهر بین یعنی کافر. گفتیم عقل چی میبینه؟ بگو. ذات، ذات بینه. حالا ببین اینجا شبستری چی کن، تو هم، یعنی تو هم من هم، تو هم گرزو نبینی حق پنهان، به شهر اندر نخوانندت مسلمان. یعنی حتی اگه تو هم باطن همه امور رو یک حق نبینی، تو هم بت پرستی. درون هر تنی جانیست پنهان، به زیر کفر ایمانیست پنهان. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی. این هم اشاره به ذات داره، اشاره به فطرت داره. که هیچ کس باطن هیچ امریش قائم به یک غیر خاصی نیست، همه ذاتشون قائم به الله تعالی است. اینا در تشخیص اشتباه میکنن. من چرا اینو عرض میکنم؟ متنم طولانیه، میخوام سریع جمع کنم، میتونم فقط دقت کنید این جمله رو. علم، عبادت، هر فعلیتی بایستی عقل منو راه بندازه. عقل من راه بیفته یعنی دیگه جهلم ضعیف میشه. عقل من راه بیفته یه نشانه بیشتر نداره، من قدرت تشخیصم از گذشتم بیشتر شد. یعنی از کجا بفهمم راهم درسته، کتابم درسته، مکتبم درسته، اندیشم درسته؟ از اینجا که من رفته رفته قدرت تشخیصم بیشتر و بهتر میشه، یا نه من همون جوری که قدیم تشخیص میدادم همون جوری تشخیص میدم. به میزانی که قدرت تشخیص من رشد کرده، دقت کنید، تشخیص معقول، نه هر تشخیصی، همه تشخیص دارن، داریم فرق تشخیص عقل و جهل رو میگیم، که تشخیص عقل همش خیر میشه بعدش، تشخیص جهل همش شر میشه بعدش. من به میزانی که قدرت تشخیصم داره رشد میکنه، عقلم داره رشد میکنه، هیچ خیری در عالم به اندازه قدرت تشخیص نتونسته برکات از خودش صادر کنه. هیچ خیری. برای همین ما تشخیص رو در وزیر و لشکر اول و یار اول لشکر عقل بحث کردیم. خود امام بحث میکنه، رو میخونیم. تمام دعواها سر ذات، نطفه، علقه، ملغه، مزغه، هیچ کدوم اینا نیست. همه ماجرا سر قدرت تشخیصه. تمام خیرهای عالم تو این تشخیص بحث میشه، تمام انسانهای خوب عالم در این تشخیص بحث میشن. خوب دقت کردی چی شد؟ نه در عبادت، نه در چیزی دیگه. من خیالت راحت کنم متن رو بخونی، چون بحث خیلی مهمی بود. رزق تو مثل اینکه دو به علاوه دو میشه دو تا دو، جنس چهار، دو تا دو. رزق تو بر اساس قدرت تشخیصت هست، چون بیش از قدرت تشخیصت به تو رزق بدهن، با او از الله تعالی دور میشی. اون راضی بود که گفتم اونایی که تا قبل 30 سالگی به شأن علم برسن، 30-35، رزقشون هی بیشتر میشه یا نه؟ چون چیشون بیشتر شده؟ قدرت تشخیص. اگر ملت ایران قدرت تشخیصشون انتخاب آقای روحانی بود، رزقشون هم آقای روحانی بود یا نبود؟ 8 سال قبض بود. من که اسرار عالم رو میشه به شما بود. همه انسان ها، یعنی وقت شما اینو نمیدونی، به یکی اینقدر میدی، به یکی اینقدر میدی، کمک میکنی، سر چهار را به این میدی، میگی بابا گدا گداست. یه وقت شما به یه شأنی میرسی، تشخیص میدی به کی چی بدی. امام عصر اینطور حکومت خواهد کرد. امام عصر عین و تشخیص عالمه. همین الانش خدا رحمت کنه مرحوم حاجی خوشوت. حالا نکته ای میگم تو آخر، یه وقتی هم گفتم در مورد اینکه چرا ایشون اینجوری بودن، میگم در آخر فقط اینجا اشاره کنم که از معدود افرادی بودن که قدرت تشخیص داشتن. برای همین رهبری به شدت رجوع به ایشون میدادن. خیلی جالبه، من خودم یادمه، من احساس میکردم که اگه یه کسی با زبان پر رو و بچگانه بره جلو حل میشه. نمیدونم حالا دوستان دیده بودن یا نه، یکی دو نفر به من چند وقت اومدن مسجد ایشون، یک کم اینجا ندیگه، همین قدی بود تقریبا، مسجد آقای خوشوقت شمرون شریعتی اون قبل میدون سپاه، یک کم این دراسته، این اینجوری نبود، دراستر بود. بعد شما یک کم دیرتر میرفتی جا نمیشد دیگه، تو بعد میرفتی یه مسجد دیگه دور نماز میکشتن ایشونو، هیچ کاری نمیکن، فقط مسجد میرفت درس میداد. بعضی وقتا هم واسه امنیتی ها و نخبه ها و اینا جلسات خصوصی داشت، اجتهاد مشترک بود، درس هم میداد از خارج نشون. وقت من میگفتم آه، فکر میکردیم دیگه مثلا ما مسجد پدرمون رو دیده بودیم، کوچیک بود، بعد توسعه دادن چقدر خوب شد. گفتم که آه چه وضعشه، 5 دقیقه دیرتر میاد جا نیست، ما هم نماز جماعت بخونیم. گفتن برو آقا. گفتم میرم شما رو، من میرم. من بهش میگفتیم، شما گفت تو تشخیص بلدی؟ گفتم تشخیص چی؟ که الان اینجا رو بزرگتر کنی بهتره. گفتم نه، من خواهش کردم. گفت خواهش کردی منم رد کردم، برو بشین. اصلا پال نمیداد. یه موقع تو کی هستی که فکر میکنی تشخیص میدی اینجا بزرگتر بشه بهتر بشه؟ گفت من تا زندم تشخیصم اینه که مسئولیت این مسجد اینقدی رو دارم. نه دیگه، این اواخر ناتوان شده بودن، سوالم جواب نمیدادن، میشستن باید سوالا تو کاغذ میومد، یکی از اقوامشون بود فکر میکنم، خواهرزادهشون بود، کی بود، میخون سوالا رو، ایشون یه جمله جواب میدادن تمام. اینقدر تو تشخیص پیشرفته بودن، هیچ کس نمیتونست بفهمه آقا چرا یک جایی بزرگتر شاگردان بیشتر بهتر نیست. خودش به تشخیص قبض. اون جمله که میخوام آخر بگم همینجوری بگم، برای همین آقا تو فتنه 78، تو فتنه 88 شنیدین، خیلی معروف، فرمودن که تو فتنه ها برید سمت آقای خوشبخت. آقای خوشبخت مگه چی داره؟ عمامه داره؟ داره. جواب داره؟ داره. علم داره؟ همه اینا رو دارن. چی ایشون داره که بقیه ندارن یا کم دارن؟ قدرت تشخیصه. خیلی در عجیبیه کسی که قدرت تشخیص داشته باشه. تمام ماجراهای عالم تو همین جاست. دقت کن، نه کسی حرف خوب بزنه، حرف جذاب بزنه، همه اینو دارن. برین سمت کی؟ بابا آقا اون وقت که گفته بودن تو فتنه ها خودتون رو برسونید به آقای خوشبخت، کسی نمیشناخت آقای خوشبخت رو. آقای خوشبخت واسه خبرگان رأی نیاورد تو تهران، نمیشناخت. اصلا محل جریان سازی اونو زندگیشو داشت میکن. جمله معروفشون که حضرت حجت اگر هستن، گفتم حضرت بس تشخیصه، گفت دیدون لحنش چقدر باحال بود، وقت همجا میشه اسم گفت آهو دیدی؟ بسیم آهو؟ نه گفت آهو خیلی قشنگ، یه سطح تمینه آهو دمده، آهو هم صحبت کن با که اونی صحبت میکن. بعد دیگه هر چیز میرفت بارتر آروم تره، سطح بس میرفت بارتر، گفت بدد بقیه نمیخواد. شون میگفتم که آه امام عصر به حال اینجوری میشه اونجوری میشه اونجوری میشه، گفت آره. گفتم خب نیست، گفت هست. گفت مردم تشخیص نمیدن حضرت بهشون سر میزنن. گفتم خونه؟ گفت خونه داره. گفتم مثلا پای تخت جهان اسلام حضرت همونجور؟ گفت آره. گفت مردم تشخیص نمیدن خونه ایشون کجاست. دیگه دیدیم شیر حکمت بازه، ما هم رفتیم زیرش خیس بشیم. تا مزار حضرت زهرا به این دلیل به اون دلیل پنهان نیست؟ گفت پنهان نیست. تا معلومه کجاست؟ گفت معلومه. گفت تشخیص نمیدن کجاست. نظر آقای خوشبخت این بود، همه ماجراها میاد توی تشخیص. عقل چون قدرت تشخیص خیر داره انسان روش میده، جهل قدرت تشخیص شر داره، تشخیص میده ولی دوچاره شر. متن رو بخونم کمک بشه. فصل سوم، در بیان آنکه فطرت مخموره بیهجاب وزیر عقل و مبدع خیرات است و خود خیر است و فطرت محجوبه به طبیعت وزیر جهل و مبدع شرور و خود شر است، مثل ماجرای نور خورشید و خورشید. وقتی میگیم این چیه به بچه، میگیم نور خورشیده. میگه چیه در اصل؟ میگیم خود خورشیده. هر چی خیر است از فطرت مخموره است، چون فطرت مخموره چیه؟ خود خیر. هر چی شره از فطرت محجوب است، چون خودشن. باید دانست که عشق به کمال، خب جذبش یادتونه، رسیدیم به عشق به کمال. باید دانست که عشق به کمال که از آن منشعب شود، عشق به علم مطلق و قدرت مطلقه و حیات مطلقه و اراده مطلقه و غیر ذالک، از اوصاف جمال و جلال در فطرت تمام عائل بشر است و هیچ طایفه، دقت کنید، از طایفه دیگر در اصل این فطرت ممتاز نیستن. پس ما عوام میگن پس فطرت، میگن ذاتش فلانه، بعضی ها اینا همش اشتباهه. یه بحثی داره شیخ الرئیس، انشالله وقتی بحث خواهیم کرد یک کمی دیگه سنم بره بالاتر، ما اقلا تشخیص بدیم کی و چی و کی باید بحث کنیم. اونجا بحث زیبایی میکنه که وقتی فطرت لا تبل خلق لاست، پس همه بایستی مظهر جمالی باشن، همه باید زیبا باشن. خیلی بحث جذابی، خیلی بحث جذاب. همه باید به لحاظ عامی خوشگل باشن، همه خوشگلن. بعد اونجا خودش به حکمت که واقعا قهرمان عقله، بحث میکنه که چطور چهره ها تغییر میکنه. انسان در وجودش نمیتونه دخل کنه ولی در ظاهرش میتونه، که مثلا اونهایی که با استرس زندگی میکنن، اونهایی که با اضطراب زندگی میکنن، اونهایی که کارهای پنهانی شر دارن، نه اون ساعت، نه اون روز، نه اون سال، رفته رفته دیگه روحشون جلوه جمالی نداره، جلوه جلالی داره و اینا چهره هاشون عبوسن غمتری رو. واقعی شیخ و رئیس خوب بحث میکنه، آدم کلاه از سر بر میداره که هر چه حقیقته در دینه. تمام آیله بشر اینطورن، ممتاز نیست کسی، گرچه در مدارج و مراتب فرق داشته باشن شدت از لکن به واسطه احتجاب به طبیعت و کسرت و قلت حجوب و زیادی و کمی اشتغال به کسرت و دلبستگی به دنیا و شعب کثیره آن، در تشخیص کمال مطلق مردم مفترق و مختلف شدن. تو تشخیص و آنچه که اختلاف محیط ها و عادات و مذاهب و عقاید و امثال آن در سلسله بشر تأثیر نموده، در تشخیص متعلق فطرت و مراتب آن تأثیر نموده و ایجاد اختلافات کثیره عظیمه نموده، نه در اصل آن. که هر چی هست در اون است که این چیزی که تو عشق به کمال داری، این کماله رو درست تشخیص ندی، نه خود عشق روی کمال بده. بذار راحتت کن. مثلا من پول دوست دارم، دوست داشت، اینو برعکسش کنید، پول دوست دارم، دوست داشتن بده؟ نه. پول دوست داشتن بده؟ نه؟ نه. چه نوع پولی دوست داشتن؟ اینجا تشخیصش دارم. اکثر کسانی که پول دوست دارن، پولی رو دوست دارن که رزقشون نیست، برای همین نه میرسن نه زندگی میکنن، فقط دوست دارن. در صورتی که اگر میرسن سمتونی که رزقشون هم میرسیدن و الاخ. حالا امام اینجا به فلاسفه هم گیر میده، بریم جلو. و آنچه که مثلا آن فیلسوف عظیم الشأن که عشق به فنون فلسفه دارد و همه عمر خود را صرف در فنون کثیره و ابواب و شعب متفننه آن می کند، هی تفننی کار میکنه، از این شاخه به اون شاخه، خود فیلسوف بشه. چون واقعا از امام اینجا میگم فیلسوف عظیم الشأن احترام میکنن، بقیه رو دیگه احترام نمیکنن، چون واقعا نمیشه فیلسوف شد. خیلی سخته. میگه حالا اونی که شد با آن، یعنی هی همه چی رو بررسی میکنه، با آن سلطان و پادشاه که به سعه نطاق سلطنت خود میکوشد. نطاق به کمربند میگه. حالا اینجا سعه نطاق یعنی گستره کمربند محل حکومتش، مرزهاش، و در راه آن رنج ها میبرد و عشق به نفوذ و قدرت و سلطنت خود دارد، و آن تاجر که عشق به جمع ثروت و مال و منال دارد، در اصل عشق به کمال فرق ندارند، لکن هر یک تشخیص کمال را در آن منظور خود دارند. اینجا دقت کنید، تو مقدمه چی گفتم؟ گفتم روحانیت بیشترین بهترین خدمت رو به اسلام کردن و بیشترین و بدترین خیانت رو به اسلام کردن، چون مردم به تشخیص اینها تشخیص میدن. درسته؟ خب اینجا یکی از اون جاهاست که اشتباه رخ میده در تشخیص. یعنی اونایی که قدرت تشخیص ندارن میگن عشق به فلسفه خوب نیست، عشق به ثروت و تجارت خوب نیست، عشق به سلطنت و سعینتا خوب نیست. چی خوبه؟ عشق به خدا. واو. در صورتی که این نیست، اینا سر جای خودش خوبه، وقتی بده که جای عشق به خدا رو بیه. حالا امام بحث کن. و این اختلاف و تشخیص از احتجاب فطرت است، زیرا که این خطا در مصداق محبوب است و این از عادات و اطوار مختلفه و تربیت ها و عقاید متشتته پیدا شده، و هر یک به اندازه حجاب خود از محبوب مطلق خود محجوب است، و هیچ یک از اینها آنچه را که دل باخته اویان و دنبال آن میروند و نقد عمر را در راه آن صرف میکنند، محبوب آنها نیست. یعنی کسانی که گمان کردن آرامششون با اینهاست، اولویت زندگیشون، زیرا که هر یک از این امور محدود و ناقص است و محبوب فطرت مطلق و تام است، و از این جهت است که آتش عشق آنها به رسیدن و آنچه که به آن متعلقاً فرو ننشیند. میگه به هر چی هم میرسن میرن سراغ چیز بعدی. ولی اگر طبق مقدمه اون غیر رو که من قائم بهشم پیدا میکردن میفهمیدن. اون غیر شبیه اغیار نیست. وقتی من با یه هدف رسیدم و به اون خواستم نرسیدم، به هر هدفی برسم به خواستم نمیرسم. باید اون چیزی رو پیدا کنم که سازنده و خالق همه اهدافه. چنانچه اگر سلطنت یک مملکت را به یکی دهند که عشق به سلطنت داشت و گمان می کرد به رسیدن به آن مطلوب حاصل است و آرزوی دیگر در کار نیست، چون به آن محبوب خیالی مجازی رسید، حالا نرسیده تلاش مون، حالا رسید، سلطنت مملکت دیگر را طلب کند و چنگال عشقش به مطلوب دیگری بند شود و اگر آن مملکت را بگیرد به ممالک دیگر طمع کند و اگر تمام بسیط ارض در تحت سلطنت و قدرت او آید و احتمال دهد که در کروات دیگر، حالا شاید کرات درسته، شاید کروات هم قدیم درست بود، ممالکی هست از اینجا وسیع‌تر و بالاتر، آرزوی وصول به آن کند و اگر جمیع عالم ملک را در تحت سیطره خود درآورد و از عالم ملکوت خبری بشنود، دقت کن، ولو مؤمن به آن نباشد، همین شنیده یه جایی هست به نام ملکوت، آرزو کند که کاش این خبرها که میدهن و این سلطنت ها و قدرت ها که میگوین راست بود و من به آنها میرسیدم. یعنی حتی بهشتم میخواد جهت این که اونجا در خودش سلطنت کن. پس معلوم چرا؟ چون لا تبدیل لخلق الله، فطرت دیگه عوض نمیشه. پس معلوم شد که عشق متعلق به سلطنت محدوده نیست، بلکه عشق سلطنت مطلقه در نهاد انسان است و از محدودیت متنفر و گریزان است و خود نمی‌داند. تشخیص اشتباه، چون او را در خلقت اولیه‌اش لقد جعلک الله را آزاد آفریدم، بعد جلوه تاممه انسان، تو بدون من با هیچ محدودیتی به مطلوب نمی‌رسی. چون تشخیص عقلی نداری، وقتی از این مطلوب لذت نبردی میری دنبال یه محدودیت دیگه، چون عقل نیست. و پر واضح است که سلطنت مطلقه از سنخ سلطنت‌های دنیاوی مجازی بلکه اخروی محدود نیست. اون چیزی که من عشق بهش دارم سلطنت مطلقه است، بلکه سلطنت الهیه سلطنت مطلقه و انسان طالب سلطنت الهیه و علم و قدرت الهیست و پدیدارنده خود را خریدار. جایی که نظامی گنجوی میگه، حکیم نظام، همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلبکار و پدیدارنده خود را خریدار است و دل هر ذره را که بشکافن آفتاب جمال حقیقت را در میانش بینند. پس جمیع شرور که در این عالم از این انسان بیچاره صادر شود از احتجاب فطرت بلکه از فطرت محجوب است و خود فطرت به واسطه اعتناق و اکتناف، اعتناق یعنی دست انداخته تو گردنش، اکتناف هم یعنی احاطش کرده با آن حجاب ها، شریعت بالعرض پیدا کرده و شریر شده است. حالا اینجا اونجایی که گفتم اینجاست، بعد از آن که خیر بلکه خیر بود. یا این از اول شرور داشت؟ نه، چون از اول فطرت داشت. همه این 4-5 خطی که خوندیم در مورد فطرت الله بود. نوع خلقت تو که میشه فطرت، درستش اینه، نوع خلقت تو فطرت نیست، نوع خلقت تو فطرت الله هست، جمعی اسما تو نمیتونی تبدیلش کنی چون قائم به ذات نیستی، یعنی تو همش اللهی، همش هم الله میخوای. حالا من همش از الله هم، همش هم الله میخوام، اول شریرم که عوام میگن، باید تو نطفه شکت، باید تو اثر وضعیه اون جایی که زندگی میکنیه. آقا هیچ جا بدتر از منزل فرعون نبود. فرعون و چه همسری. حضرت موسی کجا بزرگ شد؟ خبر دارین؟ گفته به شما یا نگفت؟ وقتی یه عالم، یه جاهل قدرت تشخیص نداره، بعد میگرده چی بگم چی نگم، میگه حالا تو فقه که دیگه چیزی ندارم بگم، تو اصول میرم تو فیزیک ببینم چی هست، یه دفعه با یه کلمه مواجه میشه، اثر وضعی، آه خوب شد، حالا دیگه من از اثر وضعی داد. بعد میگه محیط روی شما اثر وضعی میذاره، همه باید برن قم، نشد دیگه برن نمیدونم دیگه جا نداره. اما واتیکان همین قدرت تشخیص نداره، بعد یه بچه اون وسط بیاد بگه آقا اجازه. حضرت موسای کلیم که من و تو هممون نمیتونیم کلیم بشیم، الله تعالی باش تکلم میکرد. یعنی حضرت موسی اصلا تسلیم نمیشد، باید اول تکلم میکرد. تکلم ها، نه وراجی، نه چرت و پرت گویی، نه بی ادبی. تکلم قدرت عقله، تکلم از عقله، نه هر رافی. الله تعالی با او تکلم میکرد. کجا بزرگ شد؟ بگو. آفرین. بدترین جای آن زمان کجا بود؟ منزل طاغوت. منزل طاغوت. فرعون به زبان خودشون چی بود؟ یادم نیست که شما تو تاریخ بعضی وقت به این اسم خوندین. این همونه. یادم رفت. خب اونجا فرعون به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری سپرده بود. قضای موسی فرق کنه. به خانوم هم سپرده بود پیش موسی با حجاب بیاین. این فرق میکنه. به خود تاریخ منزل فرعون رو چه کثافت خونه ای بوده. فرعون قمارباز بود. اون قمارهایی که فرعون میکرد سر انسانها، سر نوامیسش قمار میکرد فرعون. خیلی فرعون چیز عجیبیه. خدا خیلی بهش تو قرآن میپردازه. یه تیکه برای خودش. آخرش هم پشیمون میشه. موقع غرق شدن میگه دیگه بس، خدا الله تعالی قبول نمیکنه. ماجرای حضرت فرعون که اون دستشو میاره بالا، نه چنین نجات هم بده، ایمان آوردم، الله تعالی میگه نه دیگه بمیر، تموم شد، نداریم اینطور. موسی اونجا بزرگ شده. نه ترسش بوده. ترس با تشخیص فرق میکنه. تشخیص هیچ وقت تو استرار رخ نمیده. ترسه. ترسم در روایت هم داره. از ترس کسی رو مؤمن کنید الله تعالی قبول نمیکنه. شما کار بذارید مؤمن بشه، مثلا کمربند رو در بیارید بچه نمازو بخونه باشه، ولی الله تعالی قبول نمیکنه. ترس کی؟ آدم با ترس کی نمیتونه. تمام این تفسیر همین فطرت الله بود که من سلطنت الهی میخوام. بعد میگه حالا من اومدم سمت حجاب هام، نه تنها این که حجاب دارم تشخیص درست، حالا اون تشخیص های درستی که تا الان ندادم رو دست انداختم گردنش، دارم باش زندگی رو دست رو بردار. اکتناف به اونها مثل کناف تنیده در من این اندیشه. اینجا امام اینو از اول اینجوری بوده، نه خیر بوده، کم کم شریعت بلعرز پیدا کرده. تازه خیر که هیچ، کلمه رو دقت کن، خیر بوده. حالا میگم تو نکته. و اگر این حجاب های ظلمانی بلکه نورانی از رخسار شریف فطرت برداشته شود یا فطرت الله به همون طور که به ید قدرت الهی تخمیر شده مخلیه به روحانیت خود باشد، خالی بشه از غیر، از کسرت خالیش کنیم از حجاب، آن وقت عشق به کمال مطلق بی حجاب و اشتباه در او هویدا شود، تازه این میتونه بگه که من خدا رو دوستم. و محبوب های مجازی، آه در چه سالی امام کلمه مجازی استفاده میکنه؟ یک کوی فضای مجازی الان. مجاز یعنی اون چیزی که من رو تشخیصم رو به اشتباه میندازه. اون زمان ها هم بوده. مجاز ترجمه این که دروغکی اینه. بهترین کلمه مجاز همونه که تو فلسفه بحث میشه. که عشق از مجاز شروع میشه به حقیقت. مجاز اون چیزی است که من نیتم خیر بوده ولی تشخیصم اشتباه بوده و اون منو به اشتباه انداخته. منم اشتباه کردم. حالا الان فضای مجازی هم اینه. که اذهان رو مهندسی میکنه. و محبوب های مجازی و بت های خانه دل را در هم شکند. بله این سوال شما رو من شنیدم که پرسیدین که اونایی که به فضای مجازی علاقه دارن مشکل عقلی دارن. آره درسته. یه وقت علاقه ندارن، نیاز دارن، وقت نیاز دارن، دارید نمیدید نیاز، حالا اونایی که نیاز دارن نه، یه وقت علاقه دارن، یعنی دنبال بهونه ان که برن، دنبال بهونه نیستن که نرن. کلن کسی که مدت ها از عقلش استفاده نکنه بهترین کیس برای این که ازش استفاده بکنن، دقت کن، کسانی که از عقلشون استفاده نکنن بهترین کیسن که ازشون استفاده بکنن. اینا رو دیگه انشالله باید یه کارشناس MI6 بیاد بشینه اینجا بگه چطور جذب میکنن مثلا روحانیتی که اهل تعقل نیست. الان شما لندن برین، محله‌ای هست که تقریبا همش اینو کوچه بلا تشبیه حوزه علمی قم، روحانیت با لباس روحانیت رفت آمد میکنن، با لباس روحانیت، ولی کافیه همه هم تمثال، اصلا یه حالتی کافیه یک سوال کنی و اون وقت به سطح عقلشون پی میبری. همه هم امضا دادن به ملکه چندم 200 خورده ای ملکه، الان ملکه چندم انگلیس وفادارن به تشخیص اون. محبوب های مجازی و بت های خانه دل را در هم شکند و خودی و خودخواهی و هر چه هست زیر پا نهد و دستاویز دلبری شود که تمام دل ها خواهی نخواهی الله اکبر به آن متوجه است و تمام فطرت ها دانسته یا ندانسته طلبکار اویان، او رو می طلبن و صاحب چنین فطرت هر چه ادعای امام، خیلی عجیب، این کسی که به اینجا رسید حالا هر چه از او صادر شود در راه حق و حقیقت است و همه راه و همه راه وصول به خیر مطلق و جمال جمیل مطلق است و همه راه وصول به خیر مطلق و جمال جمیل مطلق است. خودتو داری میگی امام، به خود خداوند قسم، و خود این فطرت مبدع و منشأ خیرات و سعادات است و خود خیر بلکه خیر است و الحمدلله تعالی. بس باشه. اینجا منظور از خیر یعنی همونطور که ما خیرینی داریم کمک میکنن، دستی رو میگیرن، فقیر رو از افتقار و زمینگیر شدن نجات میدن، تو همه حوزه ها داریم میگه. یه پزشک کارش رو میکنه، یه وقت بیش از کارش خدمت هم میکنه، بهش میگه خیر، میشه خیر مثلا سلامت، خیر مالی میشه، خیر فن. یه حالا تو علوم در وادی علم اون خیرین چطوره؟ همه بهشون علاقه دارن، همه تکریمشون میکنه چون خیرن، یه سر و یدن بالاتر از همن، یه دلیل داره، اون نعمات که الله تعالی به اینها داده رو بقیه هم سر سفره میارن. بله؟ بله. حالا این در علم هم خیر هست. میگه اون خیرین علمی که یعنی همش هرچی ازشون سر میزنه چند نفر بلند میشن از جا، دست میگه، اون خیرین کسایی هن که این مسیر اومدن، فطرتشون کاملا از فطرت محجوبه جدا شده، شده فطرت مخمره. به اینا ما میگیم خیر، ما میگن بستری که پهن میکنن همه سر سفره میشینن، اون بستر فلان، او بستر چی؟ تشخیص. من او دستمو میگیره قوی میشم در اقتصاد، او دستمو میگیره قوی میشم در فلان، او دست. حالا یه کسانی هستن که خیرن، دست منو میگیرن، من چیم تغییر میکنه؟ قدرت تشخیص. اگر مردم میدونستن که خیر این از امام خمینیه، فقط همینقدر که او یک سر و گردن بالاتر است از تمام علما، به همون میزان قدرت تشخیص پیدا کنن. قدرت تشخیص پیدا کنن دیگه، راه پیدا کردن دیگه، صحبت از این نیست سرعتشون چقدره، گاهی میشینن گاهی تفریم، اصلا مهم نیست، تشخیص دادن و به مسیر او رفتن کافیه. این جمله هم بگم از مرموهای خوشبختتم به اون نکته سالگردشون از مهمان ما باشن. عالم حتی قدرت تشخیص هم که داشته باشه، باز هم امکان داره کسی قدرت تشخیصش از او بالاتر باشه. اما اون علمایی که هم قدرت تشخیص اجمالی دارن هم قدرت تشخیص تفصیلی دارن، یعنی هم میتونن به تفصیل تعلیم بدن هم میتونن به اجمال تعلیم بدن، دستگیری کنن، اینا برترین ها هستن در قدرت تشخیص. آقای خوشبخت این جمله، آقای خوشبخت به همین سادگی تفصیل نمیداد مباحثش، همیشه اجمالی بود مگر در جای خودش یه سوالی میشد، اون اجمالش هم شنیدی. اصلا بعضیا بعدشون میومد از آقای خوشبخت، چون هر چی میپرسیدی اینو میگفت. چی میگفت؟ یه کلمه داشت، تقوا. به ندرت کسی رو جایی معرفی میکرد، اصلا من نایده بودم، خیلی کم، به ندرت، چون هر کسی میومد میگفت مثلا فلان مشکل دارم، میگفت تقوا رو حفظ میکنی؟ میگفت آره. میگفت میرسه بهت، بس صبر کن. اون گفت تقوا رو حفظ نمیکنی؟ اگه نه نمیرسه، پیش هر کسی هم بری. ببین پیش من که اومدی، پیش هر کسی می فایده نداره، وقت تو تلف نکن. به اجمال تمام حقایق رو ایشون میگفت میآورد تو کلمه تقوا. ولی شما الان جرأت داری یه جایی بحث اقتصادی بشه، تازه خیلی هم که از تقوا صحبت میکنن اصلا معنای تقوا رو نفهمیدن. ابله هست کسی که فکر میکنه تقوا یه نوع قانونه. نه، قانون قانونه، تقوای استعداده. من باید چی رو رعایت کنم متقی بشم؟ یه چیزی باید باشه رعایت کنم یا نه؟ بگو، نه ترس. اون چیزه اسمش چیه؟ قانون. یه انسان ابله ولی عالم گمان میکنه که ما قانون رو باید بذاریم کنار، جامعه رو با تقوا. خب تقوا محتواش چیه؟ کجا نوشته؟ اینقدر تشخیص ضعیف، تو نفهمیدی تقوا چیه. تو رحمت کنه حاج آقا مشتبه رو، میگفتش که اون عالم ابله نشسته رو منبر میگه تقوای سیاسی. تو نفهمیدی سیاست چیه، نفهمیدی تقوا. مگه تقوای فلان میشه؟ اصلا تقوا رو تعریف کن، ناراحت میشه. یه زمانی مد شده تقوای سیاسی. تقوای سیاسی چیه؟ خواهد نگم؟ نه، اگه امیرالمومنین الان بود نماز جمعه نماز میخون چی میگفت؟ نگفته به شما میدونم، حدس بزنین. میگفت اتقوا الله. ما دارم میگن دیگه. اگر امیرالمومنین نماز جمعه میخواست خطبه بخونه چی وجود چی میگفت؟ جمله اول چی میگفت؟ چی؟ نظم. نه بابا، تشخیص نباشه اینه. امام جمعه که نباید بیاد هر هفته اونجا بگه اوصی کن به تقوا الله، همه ما میگیم چشم چشم. یعنی باید اونجا بیاد بگه تقوا رعایت قانون حکومت اسلامی است، بسم الله الرحمن الرحیم، خطبه شروع کن. یعنی الان امیرالمومنین هستم بود میگفت خب الحمدلله یکی از فرزندان من آقا روح الله انقلابی رو کردن، بچه‌ها کمکش کردن، آفرین آقای خامنه‌ای، آفرین آفرین بر شما، آفرین، خطبه رو شروع کنیم، من سفارش میکنم شما رو قوانین این حاکمیت رو. میتونی اینجوری صحبت کنی؟ خود مذهبی ها که تو سر و کلهشون میزنن با امام حسین میرن بیرون. به آقا بیورو، گفتم جلسه پیش، قانون 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 چه ربطی به عرفان داره؟ چه ربطی به عرفان داره؟ این بازار کوچه آهنگرا خیلی شلوغه. حاج آقا مشتبه خیلی نحیف بود واقعا، یکی میخواد با حاج آقا مشتبه، حاج آقا مشتبه میشکست، واقعا نحیف بود کودی آخرم. بعد میگفتن آقا بعضی از کسان هستن از اون ور با ماشین میاریمشون و اینها. تو تو رانندگی بپرسین ورود ماشین در پیاده رو بودن، اون که ممنوعه پیاده رو که، هیچ تو دل کوچه آهنگرا که نمی اومد دیگه. این اواخر دو سه نفر میرفتن میآوردنش دیگه، وقتایی هم که نمیتونست این مسیر رو بیاد نمی اومد، نمازو نمی اومد. آقای بهجت خونش افتاده بود تو ته در قم، شهرداری هماهنگ کرده بود این جاده بیاد خونه های بهجت رو دور بزنه. ایشون فهمیدون ناراحت شد، نه خراب کنی. یه الان امیرم این طور بود، همونطور که امام میفرمود، آقای خوشبخت از معدود کسانی بود که هم قدرت تشخیص تفصیلی داشت، حکیم بود، هم قدرت تشخیص اجمالی داشت. اون اجمالشو که آقا میگفت خودتون رو تو فتنه ها، یعنی جایی که هیچ کس نمیتونه درست تشخیص بده، برسونید به آقای بچت، به آقای خوشبخت، برای همون ایشون راحت با این کلمه توجه شما رو به تشخیصتون جلب میکنه. که این تقوا رو اگر اوج تشخیصات قرار ندادی، حتما تو هم تو این فتنه ها گم میشی. این قدرت میخواد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.